صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای توانا و عادل و ای خدای قادر مطلق، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز می کنیم و تو را به خاطر وجود مقدس و ازلی و عادلت شکر سپاس گفته و می پرستیم. تو تنها شایسته پرستش و عبادتی و تو تنها خدای قادر مطلق و خدای حقیقی هستی. زندگی و هستی ما از توست ای خدا، جان و مال و هستی ما به تو تعلق دارد. بار الها در این ساعت که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می کنیم، استدعا داریم که با عطا کردن روح قدوس و روح متبارک خود جان مرده ما را زنده کن و کلام خود را بر ما مکشوف بگردان تا چیزهای عجیبی از تو یاد گرفته و با پیروی کردن از اوامرت سعادت خود و رضای تو را فراهم آوریم. این دعا را به نام متبارک و مقدس منجی و شفیع ما عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. راهیان حق و تشنگان عدالت، درود بر شما. امیدوارم که فارغ از اندوه و ناامیدی های دنیوی در این ساعت هستی خود را متوجه خدا یکتا نموده و برای شنیدن و فهمیدن کلام جاودانش سرپا گوش باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده را در خدمتتون خواهم بود و از کلام مقدس تورات آیات را براتون میخونم و با دادن توضیحاتی امیدوارم شما را در درک و فهم کلام خدا یاری بدم. از شما دعوت می کنم که چنانچه تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 215 یعنی کتاب اعداد فصل 7 بگشایید تا با هم دیگه آیات را مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگان هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و هنوز کلام مقدس خدا را به زبان مادریتون در اختیار ندارید، شما را تشویق می کنم که حتماً با ما تماس بگیرید تا کلام خدا را براتون مهیا کنیم. آدرس در پایان برنامه مجدداً اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. کتاب اعداد که نام چهارمین قسمت از تورات است و حضرت موسی بنا به فرمان خدا گفتار و اوامر الهی را به رشته تحریر درآورده، نه فقط سخن از دستورات و اوامر و شریعت خدا میکنه، بلکه عکس العمل قوم بنی اسرائیل را نیز در برابر کلمات و اوامر و عطایای خدا برای ما بازگو کرده است و فصل 7 یکی از این عکس العمل ها می باشه. در این فصل ما رهبران و رؤسای 12 طایفه اسرائیل را می بینیم که از مال و ثروت خود تقدیم به درگاه خدا یکتا می کنند و عملا سپاس و عبادت خود را به خاطر عطایای الهی ابراز می دارند. عملی بسیار شایسته که ما نیز بایستی در زندگی دائما در مد نظر داشته باشیم. این فصل اگرچه ظاهراً فقط یک موضوع تاریخی محسوب میشه، اما خداوند به موسی امر فرموده است آن را برای ما به رشته تحریر در بیاورد، زیرا میخواهد به من و شما درس بسیار مهمی بدهد و آن موضوع عطیه دادن یا از مال خود تقدیم خدا کردن است و در واقع عمل و صفت بخشش را در ما بنا نماید. بدون شک اگر کسی از شما بپرسد که آیا دار و ندارد از جانب خداست یا نه، فوراً جواب خواهید داد که بله، هرچی دارم مال اوست و اینکه من از خود هیچ چیزی ندارم. و میگوییم لخت به دنیا آمده ایم و لخت از دنیا می رویم و نام خدا متبارک باد. البته دوستان، بیان این جمله بسیار ساده است، اما عملاً این واقعیت را به اثبات نمی رسانیم. چرا؟ چون غالب اوقات ثروت ما را در بند و اسیر خودش در می آوره و در نتیجه به جای اینکه آنچه که مال خداست را به او تقدیم کنیم، متوجه می شویم که عملا روحیه بخشش و گذشت در ما اگر خاموش نشده، بایستی اعتراف کنیم که رو به زوال و نابودی است. در این فصل است که متوجه می شویم خدا یکتا تمام حرکات و تمام کارهای ما، حتی کوچکترین آنها را در مد نظر دارد و بخشیدن از مال، چه بزرگ و چه کوچک، از نظر او پنهان نمی ماند و هر قد بیشتر به خدا بدهیم، مسلماً پاداش بزرگتری را نیز از او دریافت کردیم. و فراموش نکنید، اگر ایمان دارید که خدا خدای بخشنده است، پس اگر شما از او پیروی می کنید، باید این روحیه بخشش را نیز در خود داشته باشید، زیرا کسی که با خداست دائما در صفات و سیرت الهی باید رشد کند و بخشش در هر زمینه جزو صفات لاینفک خدا می باشد. این تعلیم کتاب مقدس است و این راهنماییست برای من و شما که ببینیم آیا واقعا با خدا هستیم یا نه. کسی که با خداست دائما در صفات و سیرت الهی باید رشد کند. وقتی که حضرت موسی عبادتگاه مقدس را درست و کامل نمود و آن را محص نمود یا تقدیس کرد، رؤسای قوم بنی اسرائیل اراده می کنند که برای این پرستشگاه که اولین عبادتگاه در روی زمین برای خدا یکتا بنا شده بود و یا به اسم خدا یکتا تشکیل شده بود، را از مال و جان خودشون تقدیم خدا کنند. و فصل هفتم تماماً به این امر اختصاص داده شده است، یعنی اسامی هر 12 رهبر قوم را بیان می‌کنه و هدایایی را که تقدیم خدا نمودن را تشریح می‌کند. که اجازه بدید آیات چند در این مورد از تورات مقدس خدمتتون بخونم. می‌گوید و در روزی که موسی از برپا داشتن مسکن فارغ شد و آن را محص نموده و تقدیس کرد و تمامی اسبابش را و مزبر را با تمامی اسبابش محص کرده و تقدیس نموده بود، سروران اسرائیل و رؤسای خاندان ابایشان هدیه گذراندند و اینها رؤسای اسباب بودند که بر شمرده شدگان گماشته شدند. و خداوند به موسی گفت که هر سردار در روز نوبه خود هدیه خیش را به جهت تبرک مذبح بگذراند و در روز اول نحشون ابن امینداب از سبط یهودا هدیه خود را گذرانید و هدیه او یک طبق نقره بود که وزنش 33 مثقال بود و یک لگن نقره که 70 مثقال به مثقال قدس که هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط شده با روغن بود به جهت هدیه آردی و یک قاشق طلا 10 مثقال پر از بخور و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بره نرینه 1 ساله به جهت قربانی سوختنی و یک بز نر به جهت قربانی گناه و به جهت ذبیحه سلامتی و 2 گاو و 5 قوچ و 5 بز نر و 5 بره نرینه 1 ساله به جهت ذبیحه سلامتی. این بود هدیه نحشون. دوستان عزیز، همونطور که از ابتدا عرض کردم، شاید در حین خواندن این فصل، این واقعه تاریخی، زیاد چیزی گیرتون نیاد و چه بسا از خودتون بپرسید که چرا مثلا ما انسانهای قرن 20 باید بدانیم که شخصی به اسم نحشون که فقط در اینجا از او ذکر شده چه چیزهایی را وقف خدا کرده است. البته شاید سوالتون منطقی باشه و اینکه من و شما اصلا نداریم که نحشون کی بوده و چه به سرش اومده، ولی مهم این است که بدانیم خدا او را میشناخت و برای خدا او بسیار مهم بود و خدا از آنچه که او به عنوان هدیه تقدیمش کرد خرسند بود و آنها را بیاد آورده. هر روزی یکی از سرداران طایفه یا از قبیله بنی اسرائیل می آمد و با عطا کردن هدایا و برگزاری قربانی خدا را پرستش و ستایش می کرد. دوازده روز این موضوع ادامه داشت و جالب اینجاست که هر یک از سرداران بنی اسرائیل عین نحشون هدیه وقف خدا کردن، نه کمتر و نه بیشتر، همشون عین هم بودن. حالا سوال میشه که راستی آیا نمیشد که روح خدا که این مطالب را برای موسی بیان میکرد فقط یک بار مینوشت که آنها چه آوردن؟ و آیا بهتر نبود که مثلا نوشته میشد که هدایای هر 12 نفر عین هم بودن و از این قرار بود و غیر و غیره و دیگه این همه آیات نوشته نمیشد؟ ای عزیزان، اگر من و شما نویسنده کلام بودیم بدون شک می نوشتیم که این اتفاق اینطور به وقوع پیوست که هر 12 رئیس قبیله اسرائیل عین هم هدایا را آوردن و تقدا کردن. اما روح خدا از طریق دیگری به این موضوع توجه دارد که غالبا از ما پنهان است و آن اینکه در نظر خدا هیچ چیزی، حتی یک قاشق چایخوری از ادویه یا هر هدیه آردی دیگر نیز پنهان نیست. و این فصل طولانی تماما درباره کارها و جزئیات این 12 نفر می باشد و در این امر درس بسیار مهمی نهفته است. سر الهی در آن است که خداوند به جزئیات اهمیت بسیاری می دهد. دوستان عزیز، عیسی مسیح در انجیل مقدس درباره هدیه دادن امر می کند که و چون صدقه دهی دست چپ تو از آنچه که دست راست می کند مطلع نشود، بلکه صدقه تو در نهان باشد تا پدر نهان بین تو یعنی خدا تو را آشکارا جزا دهد. صدقه تو در نهان باشد، پنهانی باشه، کسی نبینه، تا پدر نهان بین تو، تا خدا یکتا تو را آشکارا اجر بدهد. راستش بسیاری از مردم که باید اعتراف کنیم ما هم جزو آن می باشیم و البته باعث شرمه، بهتر است که اصلا هدیه ندهیم. چرا؟ چون آنقدر همت بخشیدن رو نداریم، بلکه آنچه می بخشیم باید باعث شرم ما باشه، چون خدا ما را به فراوانی از عطایای خود بهره‌مند ساخته و ما حاضر نیستیم ذره‌ای از آن را به خدا بدیم، یعنی آنچه که مال اوست رو به او پس بدهیم. به خاطر بیاورید که عیسی مسیح در انجیل لوقا در مورد روحیه بخشش و مقدار آن چه فرموده؟ عیسی مسیح روزی در عبادتگاه مقدس ایستاده بود و مردم را نظاره می کرد که از مال خود تقدیم بیت المقدس می کردن. بازرگانان و ملایان ثروتمند آمده و پولهای زیادی را در صندوق عبادتگاه می ریختند. اما هیچ کدام از آنها تحسین عیسی مسیح را بر نیانگیخت. در این موقع پیرزن فقیر می آد و دو سکه بی ارزش مسیح را در صندوق عبادتگاه می ریزه. حداقل پول. عیسی مسیح رو به شاگردانش می کند و می گوید هر آینه به شما می گویم که این زن با آنکه فقط دو سکه مسیح در بیت المال ریخت از همه این ثروتمندان که کیسه های پر از پول خود را در صندوق می انداختن بیشتر به خدا داده است. این زن فقیر تحسین مسیح را برمی انگیزد. پولدارها پولهای زیادی به خانه خدا دادن، ولی مسیح می گوید که آنها کمتر از این زن فقیر دادن. چرا؟ زیرا پولدارها از زیادتی ثروت خود پول به بیت المال می دادن. دقت کنید، از زیادتی ثروت خود پول به بیت المال می دادن. نیازی نداشتن. از نان و غذای آنها کاسته نمی شد. ولی آن زن فقیر هرچرا داشت به خدا تقدیم می کنه. و دوستان عزیز، خداوند به جزئی ترین بخشش ما توجه دارد. و همچنین واقف است که چقدر برای خودمون نگاه می داریم و چقدر برای او خرج میکنیم. راستی دوست من، آیا ما بیشتر از ثروت خود را برای خود نگاه میداریم و یا آن را وقف خدا میکنیم؟ اگر شما تا به حال چیزی در راه خدا نداده اید و یا از مال و جان و هستی خود را تقدیم خدا نکرده اید، هرگز انتظار پاداش و اجر از جانب خدا را نداشته باشید. کتاب مقدس میگوید هر آنچه را بکاری و هر قدر بکاری به همان قدر هم درو خواهی کرد. خدا از همه اعمال ما، حتی کوچکترین آنها واقف است و آنها را در نظر دارد. این است پیام این فصل از کلام خدا. با بیان این مطلب حالا توجه شما را نیز به فصل هشتم از کتاب اعداد جلب می‌کنم. برنامه ما را از صدای انجیل می‌شنوید. در این فصل ما با برافرازی هفت چراغ در مکان قدس الاقداس و واجد و شرایط بودن برای انجام آن روبرو می‌شویم. خدا لاویان را که از طایفه بنی اسرائیل بودند برمی‌گزیند تا تمام کارهایی که در رابطه با عبادتگاه است را انجام بدهند. پس وظیفه آنها بود که این چراغدان‌ها را روشن نگاه بدارند و شب و روز این چراغ‌ها بایستی روشن باشه. بسوزد، ولی شرایطی است که بایستی اون رو به جا می آوردن. یکی از این شرایط پاک بودن و منزه بودن از هر آرودگیه و دلیلش هم البته اینه که آنها به مکان مقدس یعنی جایگاه خدا می بایستی وارد بشن تا این چراغ ها را همیشه روشن نگاه بدارن. و دوستان عزیز، شخص باید پاک باشه هم باطنن هم ظاهرن تا به حضور خدا برسد. ابتدا توجهتون رو به 4 آیه اول جلب میکنم. میفرماید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت هارون را خطاب کرده بگو هنگامی که چراغ ها را برافرازی 7 چراغ پیش شمعدان روشنایی بدهد. پس هارون چنین کرد و چراغ‌ها را برافراشته تا پیش شمعدان روشنایی بدهد، چنان که خداوند امر کرده بود. و صنعت شمعدان این بود: از چرخکاری طلا از ساق تا گل‌هایش چرخکاری بود و موافق نمونه‌ای که خداوند به موسی نشان داده بود. این شمعدان طلایی یکی از وسایل بود که در قدس الاقداس قرار داشت و برای روشن نگاه داشتن مکان قدس الاقداس استفاده می‌شد. همانطور که در کتاب دوم تورات یعنی کتاب خروج دیدیم، هر وسیله که در قدس الاقداس بود دارای معنی خاصی بود و غالب مفسرین آن را سمبولیک نیز تعریف می کنند. نمونه یک واقعیت می دان که در آینده خداوند هدف داشته است انجام داد و چراغ و نور چراغ را مفسرین کلام خدا سمبول عیسی مسیح و روح القدس می دانند. وظیفه این چراغ منور ساختن قلب بیت المقدس بود یا قدس الاقداس بود و عیسی مسیح فرمود که من نور عالم هستم و نور مسیح قلب‌های ما را منور می‌کنه، روشن می‌کنه که در قلب ما چی هست. و کار مسیح و روح القدس نه فقط عطا کردن نور است، بلکه روشن ساختن درون و قلب و فکر و هستی ماست. یعنی وقتی که ما به حضور مسیح بیاییم، زندگی و اعمال و گفتار و کردارش رو دوستان عزیز مقایسه کنیم با خودمون، مطالعه کنیم و ببینیم که چه نوع رفتاری داشت و آن و خودمون رو با آن مقایسه کنیم، میبینیم که ما چه ضعف‌هایی داریم و بایست به چه زندگی برسیم. مسیح رو نمونه خودمون قرار باید بدیم. آن وقت است که در واقع زندگی مسیح نوری است که قلب‌های ما را منور می‌کند، به ما نشان میده که کی هستیم، چه هستیم و باید چه بودیم، چه باشیم. و اما از آیه 5 خداوند اینطور به موسی امر میکند. میفرماید خداوند موسی را خطاب کرده گفت لاویان را از میان بنی اسرائیل گرفته ایشان را تطهیر نما و به جهت تطهیر ایشان با ایشان چنین عمل کن. آن کفاره گناه را بر ایشان بپاش و بر تمام بدن خود استره بگذارن و رخت خود را شسته خود را تطهیر نمایند. و لاویان به حضور خداوند نزدیک بیاور و بنی اسرائیل دستهای خود را بر لاویان بگذرانند و هارون لاویان را از جانب بنی اسرائیل به حضور خداوند هدیه بگذراند تا خدمت خداوند را به جا آورند. و بعد از آن لاویان داخل شده تا خدمت خیمه اجتماع را به جا آورند و تو ایشان را تطهیر کرده ایشان را هدیه بگذران. در این آیات خداوند نشون میده که حتی آنانی که برگزیده او هستند تا او را خدمت نمایند باید ابتدا منزه و تقدیس شوند. لاویان به عنوان رهبران مذهبی قوم وظیفه خدمت در عبادتگاه را به عهده گرفته بودند و مردم را تعلیم میدادند، آن هم از جانب خدا. ولی قبل از اینکه انجام وظیفه نمایند میبایستی ابتدا خود را طاهر ساخته و قربانی بخشش برای گناهان خودشون به جا بیاورند و برای گناهانشون از خدا طلب مغفرت و گذشت نمایند. دوستان عزیز، این بسیار نکته است مهم، چون لازم میدونم که بگویم در تورات مقدس خداوند کاملا آشکار کرده، روشن نموده که برخلاف عقیده ما ایرانی ها غالب پیامبران معصوم نبودن، بلکه در عوض آنها پیامبران انسان هایی بودن گناهکار. ولی قبل از اینکه خدا به آنها پیغام بده و آنها را برای مقاصد خودش رو به کار ببره، اول آنها را طاهر ساخت، اول آنها را تقدیس نمود، گناهانشون رو بخشید، پاک کرد و بعد به آنها پیام خود را عطا نمود. و حقیقت اینه که اگر من و شما انتظار داریم که خداوند ما را برای مقاصد آسمانیش به کار ببره و میگیم خدایا که ما را برای مقاصد خودت به کار ببر، خدایا ما خود را تسلیم تو میکنیم، اول باید اجازه بدهیم و بخواهیم که خدا ما را از هر ناراستی و گناه طاهر کند. وقتی گناه در ما باشد، خدا ما را برای مقاصدش به کار نمیبره. او اول ما را پاک میکند، این راه خداونده، و بعد به کار میبرد. دوست من، شاید شما از صمیم قلب خود را تسلیم خدا کرده باشی و واقعا میخواهید که خدا شما را برای پیشبرد جلال و ملکوت سماویش به کار ببرد. میخواهید آلتی باشید در دسترس اراده الهی. اما اگر هنوز در گناه هستید، اگر هنوز میل به انجام کارهای ممنوع از جانب خدا در باطن دارید، بدانید که هنوز پاک نشده اید و اگرچه میگویید خود را تسلیم خدا کرده اید، اما این تسلیم شدن کامل نیست. کتاب مقدس می‌فرماید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. آن وقت خدا ما را به کار خواهد برد. خدا ما را پاک می‌کند و می‌خواهد از هر گناه ما را آزاد کند. لاویان می‌بایستی خود را طاهر و پاک سازند. پاکی آنها شامل 4 قسمت: اول طهارت بدن یا حمام کردن یا شستشوی بدنی، دوم اصلاح کردن سر و صورتشون، ریش خود را میبایستی بتراشن، سوم نظافت لباس، یعنی باید لباس خود را بشویند تا بتوانند وارد عبادتگاه بشن، پاک باشند، چهارم قربانی گناه را بگذرانند. طهارت آب سمبل قدوسیت است و این رسم نیز دوستان در مسیحیت رایجه. در حقیقت باید گفت که غسل تعمید که در مسیحیت است شاید ریشش از همین جا باشه. تعمید سمبل دفن کردن گناه و از نو تولد شدن است. نسبت به گناه مردن و زنده شدن برای نیکویی و پاکی و قدوسیت. اصلاح که اینها می بایست اسلامی کردن لاویان، سمبل دور ریختن عادات زشت است، چیزهایی که آدمی را در بند خود آورده. در انجیل کلام خدا می خوانیم که لکن کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده، تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب. به عبارت دیگر، اگر کلام خدا در ما باشد، ما را از خواهش‌های نفس و چشم و جسم آزاد می کند. آنها را از ما جدا نموده و افکار ما را پاک و منزه از زشتی ها می کند و قلب ما را با بخشش خدایی مقدس گردانیده و از گناه می رهاند. کلام خدا طهارت قلبی می آورد، طهارت فکری می آورد، طهارت جان و روح را می آورد. و طهارت قلب و فکر یعنی جدا شدن از خواسته های نفس و جسم و چشم. طهارت لباس نیز سمبل عادات زندگی است که اگر می خواهیم خدا ما را برای جلال خود به خدمت بگیرد، باید از آنها آزاد شویم. طهارت چهارمی که لاویان می بایست انجام می دادن، طهارت از گناهان بود و قربانی کردن و طلب آمرزش نمودن از خدا بود. آنها می بایست این عمل را قبل از انجام خدمت به جا بیاورند. آنها چند نوع قربانی را می بایست انجام می دادن: قربانی سلامتی، قربانی ستایش، قربانی بخشش و رحمت و قربانی گناه. بعد از انجام این طهارت بود که خدا آنها را تقدیس و برکت و خدمت آنها را می پذیرفت. از آیه 20 دنباله موضوع رو براتون میخونم. میفرماید پس موسی و هارون و تمامی جماعت بنی اسرائیل به لاویان چنین کردند، بر حسب آنچه خداوند موسی را درباره لاویان امر فرموده بود، همچنان بنی اسرائیل با ایشان عمل نمودند و لاویان برای گناه خود کفاره کرده رخت خود را شستند و هارون ایشان را به حضور خداوند هدیه گذرانید. یعنی هارون آنها را وقف خدا کرد و بعد از آن لاویان داخل شدند تا در خیمه اجتماع به حضور هارون و پسرانش به خدمت مشغول شوند. از آیه 24 الی 26 متوجه می شویم که خداوند برای آنان قانونی تعیین می کنه که جزء و شرایط خدمت آنها محسوب می شه و آن سن خدمتگزاران است. می گوید این از قانون لاویان که از 25 ساله و بالاتر داخل خدمت شوند تا در کار خیمه اجتماع مشغول خدمت شوند و از 50 ساله از کار خدمت بازیستند و بعد از آن خدمت نکنند. بعضی ها میگوین که در این آیات خداوند سن بازنشستگی رو تعیین نمیده، ولی دوستان در آیه 26 میفرمان که لیکن با برادران خود در خیمه اجتماع به نگاهبانی مشغول شوند و خدمت دیگر نکنند. پس اگرچه از سن 50 سالگی از انجام قربانی کردن باز میستادن، ولی پس از آن هم هنوز در انجام خدمت به مردم و خانه خدا میبایست عمر خود را فعال کنند. و این نشان میدهد که برای مردم و زنانی که طالب انجام خدمت به خدا هستند، هرگز زمان و یا سن نباید عامل توقف آنها بشه. با کمک خدا در برنامه آینده ما از فصل نهم کتاب اعداد دنباله این قسمت از کلام خدا تورات را مطالعه می کنیم. ولی دوستان عزیز می خوام این حقیقت را به شما بگویم که شما اگر واقعا و صادقانه می خواهید در پی اوامر خدا باشید و می خواهید زندگی خودتون رو تسلیم خدا کنید، بایستی همانند لاویان بایستی خود را از هر گناهی پاک کنید. و می دانم خودتون نمی تونید با قدرت و حکمت خودتون از گناه دست بکشید. گناه در ذات ماست، جز ذات و وجودمون شده، انگار در خون ما آمیخته شده و اگر اون از ما جدا کنن انگار می میریم. ولی حقیقت اینه که خداوند میخواهد ما از آن آزاد بشیم و برای این کار ما نیازمند قدرت خدایی هستیم. برای همینه که کتاب مقدس از ما دعوت میکنه که بیاییم نسبت به اعمال و وجود و زندگی خودمون بمیریم و از نو تولد شویم. پیام مسیح را اگر به خاطر داشته باشید میگوید که بیایید به من ایمان بیاورید تا از سر نو متولد شوید. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد، زنده بشه. مسیح میگوید آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ممکن نیست وارد ملکوت خدا شود. دوستان عزیز، امروز خداوند میخواد به شما تولد تازه عنایت فرماید. شرطش اینه که آیا شما حاضری نسبت به خودتون بمیری و در عوض نسبت به خدا و کلام او زنده باشی؟ کلام خدا زندگی عطا می کند. گفتار خدا حیات عطا می کنه. کلام خداوند قدرت می ده. مهم اینه که ما طالب باشیم که این قدرت خدا را دریافت کنیم. کوشش ما به جایی نمی رسه اگر از قدرت خدا بهره مند نشویم. پس چه خوب است که امروز خود را تسلیم خداوند کنیم و بگوییم خداوندا من ضعیف و ناتوان و بی قدرت هستم. من گناهکار و ناپاک هستم. ولی به درگاهت میام و به نام مسیح مقدس شفیع آدمیان تمنا میکنم که مرا با خون مسیح پاک کن، زنده ساز با روح و نفس و قدرت او تا از نو برای تو زندگی کنم. خداوند عنایت فرماید که امروز با تسلیم شدن به خدا و با تمنا کردن از او خود را طاهر و پاک ساخته تا مقبول پسند خدا و خلق بشویم. مسیح زنده و خدای مهربان یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.